أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين جهت أول الجهات بحث در شرطیت اباحه برای لباس مصلی در لباس مصلی بحث از این بود که آیا بحث از اصل شرطیت الاباحه بود، آیا از شرایط صحت صلات مباح بودن لباس مصلی هست یا چنین شرطیتی ثابت نیست. برای شرطیت اباحه در لباس مصلی به وجوه متعددی استدلال شده در کتب فقهیه و در کلام مرحومای حکیم و همینطور مرحومای خویی این وجوه متعدد آمده است و مورد بحث قرار گرفته است. دلیل اول که اجماع بود در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت و تمام شد. دلیل دوم که قاعده اشتغال از باب عدم الدلیل علی الصحه بود که در عبارت مرحوم سید مرتضی اومده، این هم بحثش در جلسه قبل تمام شد. وجه سومی که برای شرطیت الاباحه در لباس مصلی به اون استدلال شده روایت است که از امیرالمؤمنین علیه السلام در وصیت به کمیل نقل شده است. این روایت در تحول عقول از امیرالمؤمنین علیه السلام این وصیت را نقل کردند و همطور که مرحوم حکیم هم فرمودند در بعضی از نسخ نهج البلاغه هم این بله مطلب آمده است، این متن آمده است که صاحب وسائل این روایت تحول اول را در باب دو از ابواب مکان مصلی اونجا نقل کرده است که به حسب این نقل حضرت به کمیل فرمودند که یا کمیل انظر فی ما تسلی و علاما تسلی ان لم یکن من وجهی و هلهی فلا قبول لهو، اگر اونی را که درش نماز میخونی از راه حلال نباشد، از وجه مباح نباشد، این مورد قبول نیست. این روایت تحفل اقو تقریب استدلال اینه که در این روایت به حسب این روایت امام علیه السلام قبول صلات را منوط کرده است به اینکه از راه حلال تهیه شده باشد. فی ما تسلی ناظر به لباسی است که مکلف در حال صلات داره. صحت صلات منوط به این هست که ما یسلی فی مکلف از راه حلال به دست آمده باشد، مباح باشد. ولی اگر مقصوب باشد، محرم باشد، این مورد قبول نیست. اشکال و مناقشه در استدلال به این روایت تحول عقول، یک اشکال من حیث سند هست که این متن در تحول عقول ذکر شده ولی تحول عقول روایات را که می آورد سند تا امام علیه السلام را در توحف نیاورده، روی نصاب روایت مرسل میشه دیگه. روایت مرسل که نمیتوان برای اثبات حکم شرعی استناد کرد. به حسب توحف الاغول که بله مرسل هست، از جهت نقل در بعضی از نسخ نهج البلاغه، اونم با توجه به اینکه در همه نسخ نیست، معلوم نیست که در نهج البلاغه اصلی باشه یا نه، اگر هم در نهج البلاغه اصلی هم احراز بشه، نهج البلاغه که مرحوم سید رضی جمع‌آوری کرده، ولی نسبت به تمام فقرات، تک تک اون مطالبی که در نهج البلاغه نقل شده نسبت به او نمی‌شود، یعنی حجت شرعی بر صدور از امام علیه السلام نداریم. البته نسبت به بخشی از اونچه که در نهج البلاغه آمده است سند دیگری غیر از اونی که از طریق سید مرتضی سید رضی باشه، سندی به سند دیگری میتوان استناد کرد و با قطع نظر از سند هم بعضی از اونچه که در نهج البلاغه آمده است از خطبه ها و یا کلمات دیگری که با عنوان کتاب از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، در بعضی از اینها ملاحظه متن و خصوصیتی که در متن هست اقتضا موجب میشه که اطمینان به صدور از معصوم علیه السلام پیدا کرده انسان پیدا بکنه، قطع به صدور داره. این کلام کلامی نیست که از غیر معصوم اتفاق بیفته، ولی این مطلب را در مورد همه عباراتی که در نهج البلاغه اومده نمیشه گفت. عباراتی که مثلا در مقام بیان احکام شرعی هست، خب اینا عبارات متعارف و عبارات عادی هست دیگه. عبارات عادی رو از غیر معصوم صدورش خود مشکلی نداره. و بعضی از عباراتی که در نهج البلاغه هست خصوصیتش جوری است که اطمینان، حداقل اطمینان، اگه علم نباشه حداقل اطمینان به صدورش از معصوم وجود داره. ولی در مثل این عبارتی که نقل شده است، این عبارت جوری نیست که به تنهایی ما این را نگاه بکنیم با قطع نظر از سند اطمینان یا علم به صدور از معصوم پیدا بکنیم. پس از جهت سندی این روایت اشکال سندی داره، از جهت دلالی هم اشکال کردم. نوعا این اشکال دلالی هم در کلمات هست که این به این روایت نمیتوان برای مدعا استدلال کرد، چون در این روایت اونچه که منوط شده است به حلیت، به حلال بودن لباس، قبول صلات هست، مقتضای قبول صلات. و این که اگر از رای حلال پیدا نشده باشد، قصبی باشد، محرم باشد، نماز مورد قبول قرار نمیگیره. ولی عدم القبول و این که این نماز در فرض محرم بودن، قصبی بودن صلات، قصبی بودن لباس مورد قبول قرار نمیگیره، اما از اینه که صحیح هست و مورد قبول قرار نمیگیره یا اینکه صحیح نیست. عنوان عدم القبول اعم از فساد و بطلان عمل هست. در بعضی از موارد وارد شده در روایات که اگر شخص مثلا این معصیت را انجام بدهد تا 40 روز مثلا نمازاش مورد قبول قرار نمیگیره، ولی اون نمازایی که میخونه واجد شرایط صحت هست، مسقط تکلیف هست، در این حال مورد قبول قرار نمیگیره. عدم القبول دلالت بر عدم صحت و دلالت بر فساد و بطلان عمل نداره. این پس استدلال به این روایت تحف العقول برای شرطیت اباحه در لباس مصلی به نحوی که اگر اباحه مباح نباشد نماز شخص باطل باشه، استدلال به این وجه تمام نیست. وجه چهارم روایت اسماعیل ابن جابر هست، اسماعیل ابن جابر جوفی، که صاحب وسائل این روایت اسماعیل ابن جابر را در باب 2 از ابواب مکان مصلی حدیث اول اون باب نقل کرده است. ابتدا صاحب وسائل روایت را به نقل از مرحوم صدوق که مرسل نقل کرده، ابتدا از مرحوم صدوق نقل میکنه روایت را، بعد از مرحوم کلینی با به نحو مسند نقل میکنه. اول همین باب در شما حدیث یک اینه که فرمودن محمد بن علی بن الحسین قال قال صادق علیه السلام لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله به فانفقوه فی ما نهاهم عن ما قبله منهم. اگه مردم اونی را که خدا عام کرده است اون را از راه مشروع تهیه بکنن، تحصیل بکنن، ولی اون را مصرف بکنن و انفاق بکنن در مسیر حرام، این مورد قبول نیست. و همینطور لا اخذوا ما نهاهم الله عن فانفقوه فی ما امرهم الله به ما قبله منهم. همینطور هم اگر مالی را از طریق حرام اخذ بکنن ولی این را در مسیر حلال مصرف بکنن، اخذ و تحصیل از راه حرام ولی مصرف و انفاق در مسیر مباح و مورد امر خداوند متعال باشد، اینم فایده نداره، اینم مورد قبول نیست. حتی یأخذوه من حق و ینفقوه فی حق. این مواردی که انسان مالی را تحصیل میکنه بعد مصرف میکنه، در صورتی مورد قبول هست که هم راه تحصیل راه حلالی باشد و هم مصرف مصرف حلالی باشد. هر دو اگر حلال باشد چنین عملی مورد قبول قرار میگیرد. خب این متن حدیث صاحب وسائل بعد از این که حدیث را از مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده فرموده است و رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام مثل، و همین روایت را در کافی هم مرحوم کلینی نقل کرده است. خب در این روایت هم قبول عمل منوط شده است به اینکه از راه حلال اون مال اخذ شده باشه. تطبیقش بر محل کلام اینه که اگر لباس مصلی غصبی باشد، حرام باشد، این داخل در اون شق دوم روایت هست که اخذو ما نهاهم الله عن، از راه حرام این لباس را تهیه کردند، بخواهن این لباس تهیه شده از راه حرام را در مسیر حلال که نماز انجام مأمور به باشه باید صرف کنه. این داخل در شق دوم هست و مقتضای اون چیزی که در این روایت اومده اینه که مورد قبول نیست، این کار مورد قبول نیست. این هم روایت دوم که روایت اسماعیل ابن جابر باشه. در این روایت هم اشکال شده است در استدلال به این روایت، هم از جهت سند هم و هم از جهت دلالت. از جهت سند اشکال اینه که به حسب یک نقل صاحب وسائل این را از مرحوم صدوق نقل کرده، ولی مرحوم صدوق این روایت را که آورده است به نحو ارسال آورده، مرسل آورده، این جزء مرسلات مرحوم صدوق هست. سند مرحوم صدوق تا امام علیه السلام در این روایت ذکر نشده، خب روایت مرسله که اعتبار ندارد. هرچند این روایت از قسم مرسلات قطعیه مرحوم صدوقه، چون مرسلات مرحوم صدوق روایاتی که مرحوم صدوق در فقیه مرسلن بلا سند نقل میکنه اینا دو قسمن. در بعضی از اقساب در یک قسم در بعضی از روایات تعبیر فرموده به این که روی عن صادق علیه السلام یا روی عن ابوالحسن علیه السلام مثلا، در قسم دیگر تعبیر اینجور تعبیر کرده که قال صادق علیه السلام، به صورت قطعی به امام علیه السلام اسناد میده، نسبت میده به امام. به این قسم دوم که محل این روایت اسم روایت در مقام از این قبیله، روایت اسماعیل بن جابر از این قبیله، نسبت به این قسم دوم تعبیر میکنند که اینها از قطعیات مرحوم صدوقه، از مرسلات قطعیات مرحوم صدوقه. بعضی از محققین در این قسم دوم که از قطعیات مرحوم صدوق باشه، در قسم دوم قائل به حجیت روایات مرسله هستند. مرحوم آقای خویی هم در دوره های سابق نظر سابق ایشون همین بود که در قسمت مرسلات قطعیه حکم به اعتبار و جواز استناد به این روایات میکنیم، به خاطر اینکه مرحوم صدوق با اون ورعی که داره اگر مطلبی را به امام علیه السلام به صورت قطعی نسبت میدهد حتما یک حجتی پیدا کرده است بینه و بین الله که برای او ثابت کرده است این روایت از امام علیه السلام صادر شده، و الا اگر حجت پیدا نکرده بود که نمیتوانست به صورت قطعی بگوید که قال صادق علیه السلام. افراد مؤمن متعارف در جایی را که نمیدانند روایت از امام علیه السلام صادر شده این کار را نمی کنند بگن که مثلا امام علیه السلام این طور فرموده، حتی گفتن در ماه مبارک رمضان نسبت به روایتی که انسان نمیداند از امام علیه السلام صادر شده یا صادر نشده اگر بخواد به صورت قطعی به امام اسناد بدهد که از امام صادر شده این موجب بطلان روزهش می شود. افراد عادی چنین چیزی پیدا نمیشه، از مثل مرحوم صدوق که معلومه که در جایی که حجت نداشته باشه حجت قطعی برای او ثابت به حجت قطعی برای او ثابت نشده باشد صدور روایت از معصوم به معصوم نسبت نمیده. پس قطعیات پس تفصیل میدهیم بین مرسلات غیر قطعی، بین مرویات مرحوم مرسلات مروی مرحوم صدوق و بین مرسلات قطعی مرحوم صدوق. بعضی از محققین اینجور تفصیل دادن، مرحوم آقای خویی هم در دورهای سابق از بعضی از کتب اصولیشون معلوم میشه که این نظر را داشتن، ولی خب نسبت به این مبنا و این قول اشکال میشه، اشکال هم اشکال واضح هست. اشکال عبارت از اینه که بله مرحوم صدوق که میخواهد نسبت بدهد به امام علیه السلام که روایت را این مطلب را امام علیه السلام فرموده است باید حجت داشته باشه، حتما حجت داشت، به الا بدون حجت که مرحوم صدوق نسبت نمیده، ولی حجت شیعی بر پیش مرحوم صدوق ملازمه نداره با حجیتی پیش ما. ممکنه مرحوم صدوق در اون روایاتی که نقل میشد در مثل همین روایت در این مثل این روایت که نقل شده از معصوم علیه السلام با استناد به قرائن حدسیه برای او قطع پیدا شده یا اطمینان پیدا شده که این روایت از امام علیه السلام صادر شده، ولی اون اموری که موجب حجت در نظر مرحوم صدوق بوده معلوم نیست که پیش ما هم اون امور حجیت داشته باشه. رو این حساب که حجیت شیعی پیش مرحوم صدوق مستلزم حجیت اون پیش ما نیست، ملازمه نداره با حجیت پیش ما، به صرف این که مرحوم صدوق روایت را متنی را به امام علیه السلام نسبت میده به صرف این نمیتوان حکم به اعتبار روایت من حیث سند کرد و به این روایت استناد کرد. اشکال نسبت به نقل مرحوم صدوق اینه که این روایت مرسله. اشکال نسبت به نقل مرحوم کلینی اینه که در سند کلینی به اسماعیل بن جابر محمد ابن سنان واقع شده، داره احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن سنان، محمد ابن سنان هم که ضعیف هست، پس این روایت من حیث و سند مشکل داره، ضعیف و سند هست، با روایت ضعیف و سند که نمیتوان حکمی را اثبات کرد. اشکال از نظر دلالت یه اشکال همون اشکالی است که به روایت قبلی، روایت وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام به کمیل در اونجا مطرح شده که ما هو المذکور در این روایت عدم القبول هست، در جایی که از حرام به دست آمده باشد و مصرف در مسیر حلال هم کرده باشد این قبول نمیشه. و گفته شده که عدم القبول اعم از فساده، ممکنه عمل صحیح باشد ولی مورد قبول قرار نگیرد. این یک اشکال. اشکال دیگر که این اشکال هم در کلمات، از جمله در کلام مرحوم آقای حکیم و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی اعلام دیگر هم آمده است، اینه که اصلا این روایت ناظر به پوشیدن به محل کلام که پوشیدن لباس در حال صلات باشد ربطی به محل کلام نداره. این روایت مربوط است به این که انسان اگر مالی را بخواهد به دست بیاورد، بعد اون مال را انفاق بکنه، صرف کردن به انفاق، از خودش دور بکنه، در جایی بخواد این را مصرف بکنه، باید هم راه تحصیل راه حلالی باشد و هم اون جایی که داره انفاق میکنه، داره خرج میکنه، اون خرج کردن، اون محل خرج کردن هم مورد حلالی باشه، مورد حرامی نباشد. و الا اگه از راه حرام به دست بیاورد پولی را، بعد این پول را بخواهد صدقه بدهد، بخواهد در مسیر برای حلال و مطلوبات شارع بخواهد خرج بکنه، این فایده نداره. می شود نظیر اون موردی که در روایات نقل شده است که امام صادق علیه السلام دیدن شخصی از بله نانوایی دزدی می کرد، بعد این قرص نان را می داد به فقرا، بعد گفته شده خب این چه کاری است که شما این کار را انجام می دید، از یک نون را از افراد می دوزید بعد به فقید می خواهید بدید. جوابی که داشت، توجیهی که داشت اینه که خب ما اگر 4 قرص نان را بدوزدیم، 4 سیئه از ما صادر شده، ولی وقتی این 4 قرص نان را به 4 فقیر بدیم، 4 حسنه برای ما نوشته میشه. هر حسنه ای هم که 10 10 حسنات میشه دیگه، 10. پس در مجموع ما این بله 40 به لحاظ حسنه ای که انجام دادیم، به لحاظ صدقه ای که انجام دادیم، 40 ثواب را مستحق هستیم. 4 سیئه را که ازش کم کنیم، در مجموع 36 برای ما صافی باقی میمونه. این روایات ناظر به چنین توجیه هست، به رد چنین توجیه هست که کار خیر در صورتی ثواب دارد و مورد قبول می شود که از جهت منبع، از جهت منبع هم از مسیر حلال عکس شده باشه، و الا از مسیر حرام عکس شده باشه، اون که اثر نداره، فایده نداره. پس این روایت ناظر به مواردی است که شخص مالی را به دست بیاورد و اون مال را خرج بکنه، چون تعبیر در این روایت انفاق، انفاق یعنی خرج کردن مال در مسیر خاصی. این اونچه که در روایت اومده با محل کلام تطبیق نمی کنه، چون در محل کلام شخص لباسی را که غصب کرده است این را در نماز بخواهد بخواند، عنوان انفاق در مسیر حلال به این پوشیدن لباس صادق نیست، خرج کردن نیست دیگه، خرج کردن به اینه که مال را از خودش دور بکنه، نه اینکه مال را داشته باشه فقط انتفاع ببرد از این مال در مسیر، به انتفاع از مال در مسیر خاص تعبیر انفاق نمی شود. پس عنوان انفاق ظاهره در این دیگه، ظاهر عنوان انفاق ظاهره در همین این که در حقیقت مال را از خودش دور بکنه، اخراج مال از ملکیت نفسش در ملک دیگری وارد بکنه. این که در کلام مرحوم آقای حکیم و اعلام این تعبیر آمده است که این روایت بله فرمودن که بله نه در کلام مرحوم حکیم نیست، در کلام مرحوم خویی آمده است که این روایت شامل محل بحث نمی شود. در اشکال به استدلال به این روایت فرمودن شامل محل بحث نمیشه. مقصود اینه که عنوان انفاق ظاهر در اینه که مال را خرج بکنه، هزینه بکنه در جای خاصی، یعنی به دیگری بدهد. و در محل کلام پوشیدن لباس مثل انتفای از حرام هست، ولی انفاق حرام در جهت خاصی نیست. اینم اشکال بله دلالی دوم به روایت اسماعیل ابن جابر. وجه پنجم برای شرطیت اباحه در لباس مسلی، محمد ابن سنان در سند دوم به خاطر اشتمال بر محمد ابن سنان ضعیفه دیگه، محمد ابن سنان هم که بحث بله محمد ابن سنان هم ولو محل خلاف هست، ولی وجه صحیح اینه که بله از تعبیراتی که در مورد او بیان شده استفاده ضعف می شود، نه اینکه فقط مشکلش مشکل غلو باشه و از جهت اعتقادی مشکل داشته باشه، نه از باب ضعف در قول داره، یعنی وساقت در قولش مورد تردید و تشکیک قرار گرفت. این وجه بله. وجه پنجم از وجود
چرا
از کجا دونه ظاهر عدم قبول این که اثر نداره دیگه، سبب خاص نمی. بله در بعضی اگه در یه جایی بخواهد در مورد عدم صحت به کار برود اونجا قوی نمیخوای، ولی عنوان قبول بحث به ظاهر لفظ نه، ملازمه با بله به معنای صحت نیست، عدم قبول هم به معنای فساد و بطلان نیست. وجه پنجم که این وجه را در کتاب مدارک برای قائلین به شرطیت اباحه نقل کرده است، عبارت از این هست که گفته شده به این که در کسی که ثوبی را غصب کرده است، لباسی را غصب کرده است، این شخص مأمور هست به کندن این لباس، در آوردن این لباس و رد این لباس به مالکش، مأمور به نزع این لباس و رد این لباس به مالکش هست و این رد الی مالک احتیاج به فعل کثیر دارد، احتیاج به مقدماتی دارد که اون مقدماتش می شود واجب و اون مقدمات رد حالت مزاده دارد با صلات در این ثوب مقصوب. اون افعال کثیری که در مسیر رد ثوب غصبی به مالکش باید انجام بشه اونها با نماز خوندن جمع نمیشه، مزاده با صلات داره. از جهتی از باب این که امر به شی، پس اونها واجب هستن به خاطر اینکه چون نزع صلات، نزع مقصود ردش به مالک واجب هست، وجوب رد صوب مستلزم وجوب رد مقدمات این نزع، این ردم هست که افعال کثیره باشه، پس اون افعال وجوب دارد. از اونجا که امر به شی مقتضی نهی از زد هست، وقتی اون افعال کثیر مزاد با صلات واجب شدن بر اساس اون چیزی که در مسئله حرمت و زد گفته شده، امر به اونها مستلزم حرام بودن صلاته، پس صلات می شود منیون ان. وقتی صلات منیون ان شد موضوع می شود برای اقتضاء و نهی عن العباده للفساد، عبادت اگر مورد نهی قرار بگیرد فاسد می شود، پس صلات در ثوب مقصوب فاسد هست، باطل هست، به خاطر اینکه بله رد او و مقدمات رد این ثوب مقصوب به مالک واجب هست، وجوب رد مقدمات، وجوب مقدمات رد مستلزم وجوب مستلزم حرمت ضدش که صلات باشه هست، حرمت ضد هم موجب بطلان زد می شود، موجب بطلان صلات. در عبارت مدارک اینطور آمده است به عنوان وجهی که برای به نفع قائلین به شرطیت ذکر فرموده، عبارت اینه: به انه معمول به اعوانت المقصوب انه و ردیه الى مالکی، مکلفی که صوبی را قصد کرده است مأمور به کندن صوب و ردش به مالک. فیض افتقر الى فعل کثیر کان مزاد للصلات، اگر این رد احتیاج به فعل کثیر داشته باشه مزاد با صلات می شود. و بله، ولی امر به شی یقتضی نهی عن ضدهی، امر به شی هم که مقتضی نهی عن ضده، فیفسد، از باب این که از عبادت مورد نهی باطل هست به خاطر قاعده اصولی اقتضاء و نهی عن العباده للفساد، فیفسد. دیگه این را اون بحث اصولی را اشاره نکرده، ولی فیفسد نتیجه که میگیریم فساد را به خاطر ذم اون مقدمه اصولی است که نهی از عبادت مقتضی فساد عبادت هست. این بله وجه پنجمی است که در مدارک برای شرطیت اباحه ذکر شده. خود صاحب مدارک بعد از نقل این وجه، بعد از ذکر این وجه، اشکالی که به این وجه میکنه اشکال به اینه که ما این که امر بشه مقتضی نهی از ضد باشه، این را در مورد ضد عام که ترک یا کف نفس از انجام فعل باشه در این حد قبول داریم، ولی اینکه امر به شی مستلزم حرمت ضد خاص افعال وجودی خاص باشه این رو ما قبول نداریم. فرمودن یرد بر این دلیل ما بیناه مرارن من ان الامر به شی انما یقتضی نهی من از نهی عن ضد العام الذي هو نفس الترک او الکف، اینو ما قبول داریم. لل از داد الخاصه الوجودیه، همونی که مرحوم آخوندم در کفایه در نهایت نتی در اون بحث بله و غیر مرحوم آخون کثیر از محققین متأخر این رو قبول کردن که امر به شی مقتضی نهی از ترک هست، ترک اون فعل هست، ولی مقتضی نهی از ضد خاص افعال وجودی اون مأمور مزاد با مأمور به نهی از مستلزم نهی از اون نیست. اشکال مرحوم صاحب مدارک در همین حده، فقط این رو قبول این رو بله مطرح کرده. ولی همونطور که از توضیح این وجه برمی آید، این وجه مبتنی بر مقدمات متعددی هست. مقدمه اول اینه که بله مقدمه اول اینه که ابانه و رد به مالک واجب هست و رد به مالک متوقف هست بر فعل کثیر، متوقف بر فعل کثیر. پس اون فعل کثیر مضاد للصلات، اون فعل کثیر واجب هست از باب اینکه وجوب و شی مستلزم وجوب مقدماتش هست. این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص او هست. این مقدمه دوم، وقتی فعل کثیر مضاد واجب شد صلاتی که ضد او هست اینم می شود واجب. مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که نهی از عبادت مقتضی حرمت، نهی از عبادت و حرمت عبادت مقتضی فساد عبادت هست. این سه تا مقدمه اگر ضمیمه بشود بله زمیمه بشود، نتیجه میدهد فساد عبادت، فساد صلات در جایی که در جزئی در لباس غصبی شخص بخواهد نماز بخواند. اعصاب مدارک فقط به اون مقدمه دوم اشکال کرده، ولی در کلام مرحومای حکیم اشکال شده است در هر سه مقدمه، اشکال در هر سه مقدمه شده است. هم قسمت اول که مقدمه که اون افعال مضاد با صلات واجب هست، هم در وجوب او ولو به صورت فعل جمله اشکال کرده است، هم در مقدمه دوم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش هست در اینم اشکال کرده، هم در مقدمه سوم که نهی از شیء، نهی از عبادت مقتضی فساد عبادت هست در اینم اشکال کرده است، در مثل مقام اشکال کرده است. اشکال اولین اشکالی که در بله در اینجا نسبت به این وجه فرمودن، اشکال به مقدمه ثانی هست، همونی که در کلام صاحب مدارک آمده بود. مرحوم آقای حکیم هم فرموده این وجه تمام نیست، چون قد تحقق فی محلی که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاصش نیست. این همون اشکال صاحب مدارک موکول به اصول هست در بحث حرمت ضد. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اشکال به مقدمه سوم. مقدمه سوم این بود که نهی از عبادت، حرمت عبادت مقتضی فساد. اشکال مرحومای حکیم به این مقدمه سوم اینه که شما در اینجا نهی را که برای صلات درست کردی از راه مسئله زد، این نهی نهی غیریه، نهی نفسی که نیست، نهی غیری، به خاطر انجام دادن واجب نهی به ضد واجب تعلق میگیره. اگر کسی قبول بکنه حرمت ضد را، نهایتش اینه که نهی در اونجا نهی غیریه، و نهی غیری به عبادت موجب فساد عبادت نیست. پس مقدمه سوم محل اشکال. این اشکال مرحوم آقای حکیم همون بحث معروفی هست که در مسئله زید هم مطرح شده. عده ای از محققین از جمله مرحوم سید یزدی و غیریشون از محققین دیگر فرمودن که در باب زید اگر نهی ثابت بشود نسبت به زید، این نهی چون نهی غیری هست مستلزم فساد عبادت نمی شود. چون نهی اگر نهی نفسی باشد، نهی نفسی کاشف از مفسده در عمل، اگر عمل عبادتی مفسده داشته باشد، عمل دارای مفسده که نمیتواند صحیح باشد، مفسده با صحت عمل جور در نمی آید. ولی اگر نهی غیری باشه، نهی غیری که کاشف از مفسده در عمل نیست، این که شارع از اون نهی کرده به خاطر انجام دادن واجب بود، ولی خودش که مقوضیت نداره، خودش که فی حد نفسیهی که مفسده در اون نیست. نهی غیری چون کاشف از مفسده نیست، این موجب فساد عبادت نمی شود، بلکه ممکنه عمل مولد نهی باشد، نهی غیری باشد، در این حال صحیح واقع بشه. این اشکال معروفی است که به تعبیر مرحوم آقای حکیم در همون بحث نهی از ضد شده. ولی از این اشکال جواب داده شده، از جمله مرحوم آقای تبریزی از این اشکال جواب دادن. جوابی که از این اشکال دادن اینه که بله، نهی غیری کاشف از مفسده نیست، ولی نهی غیری اگر به عملی تعلق بگیرد، دیگه اون عمل نمیتواند متعلق امر بشود. وقتی اون عمل متعلق امر قرار نگرفت، ما نمیتوانیم حکم به صحت عمل بکنیم، چون صحت عمل منوط به این است که اون عمل امر داشته باشد، یا اگر امرش را احراز نکردی وجود ملاک و محبوبیت در اون را احراز بکنیم. خب اگر این صلات در امثال مقام اگر نهی غیری به او تعلق بگیره، نهی ولو نهی غیری موجب خروج این صلات از دایره مأمورون به می شود، دیگه این صلات مصداق مأمورون به نیست. وقتی مصداق مأمورون به نبود، ما وجهی برای حکم به صحت نداریم. بله احتمال اشتمال بر ملاک رو میدهیم، ولی به صرف احتمال اشتمال بر ملاک نمیتوانیم حکم به صحت عبادت بکنیم. برای صحت عبادت یا باید امر محرز بشود، عمل مصداق مأمورون به بشود، یا اشتمال بر ملاک قطعی و ثابت باشد. اینجا هیچ کدوم از اینها نیست. پس این اشکال دوم مرحومای حکیم که به مقدمه ثالثه شده، این اشکال به تعبیر مرحومای حکیم فرموده همون اشکال معروف در بحث زده، این اشکال معروف جواب داره. این اشکال معروف اشکال واردی نیست. این اشکال بله دوم. اشکال سومی که مرحومای حکیم به این وجه پنجم فرمودن اینه که در مقدمه اول اشکال کرده، چون مقدمه اول این بود که رد واجب هست، وجوب رد مستلزم وجوب مقدمات این رد هم هست، از باب اینکه امر به وجوب شی مستلزم وجوب مقدماتش هست دیگه. مقدمه مقدمات الواجبه واجب، ملازمه هست بین وجوب شی و وجوب مقدمات. اشکال مرحوم آقای حکیم در این اشکال سوم در حقیقت که متوجه مقدمه اول هست اینه که ما ان الرد قد لا یجب، این که شما در مقدمه اول به صورت قطعی و به صورت مطلق فرمودی رد واجبه، به چون رد واجبه مقدماتش واجبه، اشکال اینه که همه جا وجوب رد مسلم نیست. در بعضی از موارد رد به مالک، رد مقصود به مالک متعذره، و وقتی رد متعذر شد، تعذر داشت، نمیتواند شخص به مالک رد بکنه، معنا نداره که واجب بشه. فرموده در بعضی از موارد پس وجوب و رد مطلق و عام نیست که شما در همه موارد بگید، بلکه در بعضی از موارد رد غیر واجب هست. کجا؟ اونجایی که تعذر داشته باشد رد. این بعد از اینکه این کلمه این اشکال را فرموده، یک فتعملی به دنبال او ذکر کرده که نشون دهنده تشکیک و اشکال در این رد در این مطلب هست، که در جایی را که رد واجب نیست، در جایی که رد واجب نیست، اینطور نیست که اینجا تکلیف وجوبی در کار نباشد، چون عنوانی که در کلام صاحب مدارک به نفع قائلین به شرطیت اباحه ذکر شده اینه که ابانت الصوب ابانت المقصوب واجب هست. اگر رد هم واجب نباشه، مالک را هم در پیشش نیست که رد واجب باشه، مالک پیشش نباشه، ولی در آوردن این که واجبه، این باید در بیاره دیگه، این لباسش رو باید در بیاره دیگه، چون صرف این که نمیتواند به مالک رد بکنه، این مجوز پوشیدن این لباس که نیست، که مجوز تصرف در این مال غصبی که نیست، ولو متعذر به مالک، ولی خودش نمیتواند از این استفاده بکنه. ولو رد متعذر باشه، مالک در دسترس نباشد، ولی ابانه و کندن که واجبه. پس اینجور نیست که کندن واجب نباشه، کندن حتی در این مورد تعذر رد به مالک هم کندن واجب هست. حالا که کندن واجب شد، مقدمات بعدی می آید. این بله ظاهرا فتعمل مرحومای حکیم اشاره به این اشکال داشته باشه. در ادامه فرمودن ممکنه رد واجب باشه، قبول بکنیم رد واجبه، ولی مقدمه نداشته باشه. مقدمات اون فعل کثیری که در عبارت صاحب مدارک آمده، اون فعل کثیر نباشه. کجا؟ فرمودن مثل جایی که مالک الان حاضره، برای تحویل دادن به مالک مقدمه نمیخواد، که همین مقدار که لباس، همین لباس الان حاضره، به اون میتواند رد بکنه، مقدمات کثیر نداره تا مزاد با صلات باشه، اون بله مطالب بعدی پیش بیاید. فرموده او یجب، ولا یکون زدن منافیان للصلات لحضور المالک او الواسطت فی الایصال الی. مالک یا واسطه در ایصال مالک، وکیل مالک اینجا هست. خب اینو تحویل بگیم، مقدمات دیگه نداره تا از اون راه مقدمات بخواهید مطلب را بله پیش بکشید. خب پس اینجا از مواردی است که بله مضاد با صلات نیست. و اینکه لباسش را بکند در اینجا فعل کثیر احتیاج نداره و مسئله را مبتنی بکنیم بر فعل کثیر که مقدمات این رد باشه، این ممکنه در اصل این مطلب اشکال بشه که رد اگر واجب شد، خود این کندن ولو مستلزم فعل کثیر نباشد مضاد با صلاته، به خاطر اینکه لباسی که تن شخص به تنش داره اگر این را بخواهد بکنه دیگه با نماز خوندن در او جمع نمیشه دیگه. لباسی که مقصوب هست که البته اختصاص داره و اینکه شخص مثلا یک قمیص داشته باشه که ساتر بالفعل در همون هم میخواد نماز بخونه، خب کندن این لباس در حال صلات جمع نمیشود با ادامه دادن صلات، بالاخره بکنه میشه غیر ساتر للعوره دیگه. اینطور نیست که همه جا این برای اینکه این مقدمات این تقریب پیاده بشه احتیاج به مقدمه وجود داشته باشه، در مثل تا در اشکال بشه در مثل حضور مالک در محل مصلی یا حضور وکیل مالک در محل مصلی. اینجا ما فعل مضاد، فعل واجب مضاد با صلاتی نداریم. نه، اشکال ممکنه گفته بشه که این فعل مضاد خود همین کندن هست، خود همین ابانه هست. این هم اشکال فرمایش مرحوم آقای حکیم در اشکال به مقدمه سوم. یه اشکال در ادامه هم اشکال دیگه فرمودن. صلی الله علی محمد و آله.